همچنان با ما همراه باشید. پدر طالقانی عنوان برنامه ایست که در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم می کنیم.
28 مرداد 1358، افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی. نفر اول انتخابات روی زمین نشسته و این کار با تذکر دکتر بهشتی مواجه می شود. یک حرکت اعتراضی که حتی تعجب ابوالحسن بنی صدر را هم برانگیخت. آیت الله به چه چیزی معترض است؟ 10 اسفند 1358، چریک های مسلح سازمان مجاهدین خلق دست تحویل سلاح‌هایشان را ندارند و رو در روی کمیته ها ایستادند. با این حال آیت الله طالقانی با آنها ملاقات میکنه. 23 فروردین 1358، مشتبه فرزند آیت الله طالقانی توسط برخی از اعضای کمیته دستگیر میشود. آیت الله طالقانی به عنوان اعتراض دفاترش را تعطیل کرده و به مکانی نامعلوم میرود. غیبت آیت الله موج گسترده از اعتراضات را به وجود آورده است. یک بار دیگر خیابانها به آشوب کشیده میشود. آیت الله طالقانی در این زمان حساس کجاست؟ آیا از انقلاب دل سرد شده؟ مبارزی که بیش از 40 سال با گروه های مختلف سیاسی همکاری کرده، جبهه ملی، نهضت آزادی، مؤتلفه اسلامی و فدائیان اسلام. حرف و حدیث های زیادی درباره سید محمود طالقانی شنیده می شود، آخوند روشنفکری که به خاطر رفتارهای غیر معمولش از سوی بسیاری مورد انتقاد قرار می گیرد. او مسجدی را برای فعالیت انتخاب می کند که در محلهی پر از خوارو و پیاله فروشی قرار دارد و دورش پر است از جوانهای فکل کرواتی که حتی ریش هم ندارند. ما در این مستند عده‌ای را دور هم جمع کردیم تا اتفاقات مختلف زندگی او را بررسی کنیم. بازسازی او و خاطراتش درک بهتری از سید محمود برای ما ایجاد خواهد کرد. مهدی طالقانی، یکی از 5 پسر آیت الله، اطلاعات زیادی درباره پدر در اختیارمان قرار خواهد داد. حسین طالقانی، پسر دیگر آیت الله، ما را به 150 سال پیش و خانه پدری آیت الله می‌برد. وحیده طالقانی، یکی از 5 دختر آیت الله، از روزهای سخت پدر برای ما می‌گوید. ولی الله چهپور، سید محمد حسین میرابوالقاسمی، محمد مهدی عبد خدایی، محمد مهدی جعفری، احمد جلالی، ادیب برومند، حسین شریعت مداری، قاسم تبریزی، محمد توسلی، جعفر شجونی، اسدالله بادامچیان، محسن رفیق دوست، حمید رضا نقاشیان، محمد قرضی، عزت الله مطهری، محمود دولت آبادی و بسیاری دیگر مشاهداتشان را برای من بازگو می کنند تا شاید بتوانی تعریف درستری ارائه کنیم از پدر. قسمت اول، روشنفکر مبارز 1289 تا 1334. تمام اتفاقات بر اساس اسناد موجود، اظهارات و گزارش‌های مامورین ساواک و افراد مطلع روایت شده. 21 دی 1341، کنگره ملی کشاورزان.
من به عنوان پادشاه مملکت،
شاه به طور رسمی اصول انقلاب سفید را معرفی می‌کند.
به شرح زیر است: 1. الغاء رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران.
طرحی که مخالفین زیادی دارد، اما ساواک همه را دستگیر کرده و عملا کسی برای مخالفت نمانده است. یکی از این مخالفین سید محمود طالقانی است. این مرد به تازگی وارد پرونده سید محمود شده و اسنادش را با نام سازمانی شنبه امضا میکند.
من به گروه 6 نفره اضافه شده بودم که هر کس وظیفه مشخصی تو اون پرونده داشت، مثل شنود تلفن، ثبت تمام رفت آمدها و چیزهای شبیه به این.
محل استقرار شنبه ساختمانی امن در محله قلعه وزیر است. سازمان امنیت او را جایگزین ماموری کرده که نتوانست ماموریتش را به درستی انجام دهد. مامور قبلی متهم شده از سوژه جانبداری میکرده و همین کار را برای شنبه سخت‌تر میکنه. شنبه دقیقه میداند وارد چه پرونده‌ای شده و فرصت کمی دارد که با سوژه‌اش آشنا شود. سید محمود به زودی آزاد خواهد شد. کشور از هر جهت برای برگزاری رفراندوم آماده است. مجلس توسط شاه منحل شده و همه مخالفین یا فراری‌اند یا تبعید و یا زندانی. تقریبا کسی نمانده که بتواند با رفراندوم مخالفت کند. شاه به صورت نمادین سند زمین‌ها را به گروهی از کشاورزان تحویل می‌دهد و در تمام شهرها پیروزی در انتخابات را جشن می‌گیرد. برای شنبه بهترین فرصت است که با سوژه پرونده‌اش کمی آشنا شود.
باید می‌دونستم کیه، از کجا اومده، از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد. وقتی برای اولین بار پرونده‌اش رو باز کردم، عکس یه آخوند توجهم رو جلب کرد. سید ابوالحسن از علمای معروف طالاقون بود. بعضی از روستاهای طالاقون با ما رابطه‌شون خوب بود، اما بعضی از روستاهاشون خیلی دردسر درست می‌کردن. گلیارد هم از همون روستاها بود.
گلیارد، روستای کوچک و خوشاب و هوا در دل طالقان. مردم روستا فصلهای گرم سال را در گلگرد می گذرانند و در فصل سرما به تهران یا کرج می روند. شرایط خاص جغرافیایی طالقان باعث شده که در طول تاریخ پایگاه امنی برای مبارزین باشد. خانه سید ابوالحسن طالقانی از علمای معروف طالقان و یکی از مبارزین مشروطه که در زمان محمد علی شاه به طالقان پناه آورده. سید ابوالحسن بیشتر اوقاتش را در آن گذرانده است. سید ابوالحسن به عنوان یک مرجع به هیچ وجه از وجوهات شرعی استفاده نمی کند و تمام درآمدش از راه ساعت‌سازی است. ساعت‌سازی باعث شده پای خیلی از ثروتمندان به خانه سید ابوالحسن باز شود.
رضاخان ساعتی داشت مروارید خراب شده بود، جرأت نمی کرد هیچ جا بده. بعد فقط گفت که ببرید بدید به های سید ابوالحسن برای من درست کن.
عباس خلی پدر مهدی بازرگان از تجاری است که به این خانه رفت آمد دارد. همین رفت آمدها باعث می شود سید محمود با مهدی بازرگان پسر عباس خلی دوست شود و این دوستی تا آخر عمر ادامه پیدا می کند. سید محمود علایی طالقانی در اسفند 1289 هجری شمسی در همین خانه به دنیا آمد.
های سید ابوالحسن فقط دارای 3 دختر بود، اولاد پسر مطلق نداشت. بعد که آمد اونجا ده، خواهراش تو جلدش افتادن که تو چرا ازدواج مجدد نمی کنی که اولاد پسر داشته باشی. اونجا واسطه شدم، زن دومی رو اونجا گرفت. بعد اولین فرزندش مرحوم آیت الله طالقانی بود.
سید ابوالحسن به زن اولش قول داده که فرزند هوویش را به تهران و پیش آنها نیاورد. پس سید محمود به همراه مادرش در گلگرد میماند و همینجا به تحصیل مشغول میشود. سید محمود در 5 سالگی وارد مکتب خانه شده و به خاطر هوش بالا قبل از 7 سالگی خواندن و نوشتن را به طور کامل فرا میگیرد. مبانی صرف و نحو را نزد پدرش می آموزد و برای ادامه تحصیل به قم می رود. 4 اردیبهشت 1305 مراسم سلام پادشاهی رضاخان مثل همه پادشاهان گذشته در حیات کاخ گلستان برگزار می شود، با تاج مخصوص پهلوی بر سر و الماس کوه نور که روی آن قرار داده شده است. رضاخان برای رسیدن به این مراسم راه بسیار طولانی طی کرده و حالا مردم باید دوره پهلوی را تجربه کنند. مدرسه فیضیه، قم. سید محمود دوران طلبگی پرچالشی را در پیش خواهد داشت. اولین چالش سبک زندگی متفاوت او نسبت به سایر طلبه هاست. طالقانی کارهایی می کند که خیلی از طلبه ها آن را بد می دانند. مثلا هر وقت به توانت رادیو گوش می کند. او به جای چوب از مسواک برای تمیز کردن دندانهایش استفاده می کند. به جای قبا لباده و به جای نعلین کفش راحتی می پوشد. داخل اتاقش آینه دارد و برعکس دیگران روی تخت می خوابد. طلبه جوان حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و بعضی از سنت‌های حوزه را نقد می‌کند. یکی از کارهای جسورانه طالقانی تفسیر قرآن است.
مرحوم آیت الله طالقانی راه حل مسائل فکری و سیاسی جامعه را در احیای قرآن و نهج البلاغه دید. بر این اساس از در جلسات در مسجد از همون سالهای 16 تفسیر قرآن را آغاز کرد. با مرحوم آمیرزا خلیل کمری طرح 40 جلد شرح و تفسیر نهج البلاغه را تهیه کردند.
سید محمود نقل میکند زمانی که تفسیر را آغاز کردم از دو جناح چوب میخوردم، یکی از جناح کمونیست ها و روشنفکرها، یکی هم از ناحیه مؤمنین متحجر. حمایت های آیت الله حائری از سید محمود و جذابیت های شخصیتی او باعث می شود کم کم طلبه ها به او نزدیک شوند و حجرش به یکی از پرترددترین حجره ها در فیضیه تبدیل شود. خیلی ها اجتهاد سید محمود را زیر سوال می برند، اما اجازه اجتهادی که به قلم آیت الله حائری و آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی وجود دارد می تواند به همه این داستان ها پایان دهد. تابستان سال 1318، تهران. 4 سال از قانون منع حجاب گذشته. آیت الله جوان که به تازگی از قم برگشته و در مدرسه سپهسالار به تدریس مشغول شده، هنوز نرسیده دردسر برای خودش درست میکنه.
ایشان در گلوبنده که به طرف سبز میدان و بازار میاد، اونجا داشته رد میشده، پاسبان یک خانه میره به اصطلاح گرفته بود، کشیده بود رو سریشه به اصطلاح بکنه که زن جیغداد میکرده و اینها نگه میداشته. مرحوم آی طالقانی که جوان بود ناراحت میشه و میره اونجا و با پاسبان در بیفته و به خانمه میگه که تو برو. خانمه میره و بعد پاسبان در میفته و ایشانه میگیره میبره. تقریبا یک هفته هم اونجا بازداشت بودن. اولین به اصطلاح طعم زندانشان از سال 1318 شروع شده.
مدتی است که رادیو ایران برنامه قرآنی با پشتیبانی آیت الله طالقانی پخش میکنند. دست زدن به این اقدام میتواند بسیاری را در مقابل سید محمود طالقانی قرار دهد، آن هم در دهه 20 که خیلی ها رادیو را حرام میدانند. چرا یک مشهد باید با این دستگاه فاسد همکاری کنه؟
از طرف اداره تبلیغات این جانب را دعوت کردند که مقالاتی به وسیله فرستنده تهران منتشر نمایم. این کار از دو جهت برایم دشوار بود. اول به جهت اشکالی که بعضی از متدینین درباره رادیو از نظر شرعی می نمودن، دوم به جهت کارها و مشاغل شخصی که خود دارم. چون نهی از منکر و امر معروف با استفاده از وسایل روز از امور مسلمه دین زنده اسلام است، روی این زمینه با همه مشکلات و اشکالات شخصی که برای من داشت این وظیفه را به عهده گرفتم و تا به حال مدتی هفته 2 مقاله و پس از آن 1 مقاله برای اداره تبلیغات فرستادم.
سوم چهارم هجرت نازل شد.
انگار رفتارهای عجیب سید محمود تمامی ندارد. برای شنبه عجیب است که سید محمود به جای مسجد پدری یک مسجد نیمه کاره در لاله‌زار را برای فعالیت انتخاب کرده، مسجدی که اطرافش پر از سینما و کابارو و عرق‌فروشی است.
تنها جای تفریح مردم لالزار و استانبول و اوائل خیابون نادری بود. چند تا سینما بود، سینما بلیجان بود، سینما دیدبان بود، سینما مایاک بود، سینما همای بود. در لالزار سینما ایران بود، رکس بود، البرز بود، سینما ملی بود، سینمایی بود که تمام فیلم های عربی رو میداد. همه سینما ها جمع شده بود در لالزار و سینما های تفریحشون لالزار و استانبول و مخبر دل بود.
چرا یک آیت الله چنین جایی را برای کار انتخاب کرده؟ خیابانی که بیشتر محل عیش و نوش و خوشگذرانی است، چه تناسبی با مسجد و آخوند دارد؟ خیابانی که وقتی یک آخوند از آن رد می شود باید به هزار تا سوال جواب دهد و هزار جور متلک بشنود.
استدلال ایشان این بود که این فساد به نسل کهنه کاری نداره، به نسل جوان کار داره و نسل جوانه که اینجاها به فساد کشیده میشه و نسل جوان اینجا میشه پیدا کرد، برایش صحبت کرد، سخنرانی کرد، گفت. به الا توی فرض کن بازار تهران جوان ها کمترن، بیشتر خب یه مش بازاری هستن قدیمی هم.
مسجد هدایت حالا پر شده از جوان های پاچه گشاد باریش و بیریش کرواتی، یک مسجد پر از دانشجو وسط لاله‌زار.
یکی از آقایان روحانی مسنم بود، برای اولین بار آمده بود که ببینه. آقا میگن طالقانی اونجا مسجدش هست، اونجا کنار سینما هست و فلان و این بر اون بر، چطور جاییه؟ او رو خنداند و بعد دوباره گفت که خب فلان این مسجد ما رو چی میبینی؟ گفت حاج آقا خیلی خوبه، خیلی خوبه، همش جوان ها میان. من تعجب میکنم هیچ مسجدی من ندیدم اینقدر جوان بیاد، جوان ها میان. خب بالاخره خب جوان هستن دیگه، ما هم بیشتر سر کارمون با جوان هست، ولی یه عیب بزرگ داره. گفت چیه؟ گفت اینایی که میان ریش ندارن. حالا تفکر ببین، تفاوت ره ببین، تفاوت ره از کجاست تا به کجا، ریش ندارن. آقا خلیل گفت که این مهم نی، تا مسجد آوردنش با من، ریش گذاشتنش با شما.
طالقانی پای خیلی از جوانها را به مسجد باز کرده، جوانهایی که اگر مسجد هدایت نبود معلوم نبود از کجا سر در بیاورند. وقتی به فهرست کسانی که به مسجد هدایت رفت آمد میکنند نگاهی بیاندازی متعجب میشوی. همه قشری در آنها هست، هم فکل کرواتی، هم دانشجو، هم روشنفکر، هم آخوند، هم مذهبی، و رابطه آیت الله طالقانی با همه آنها خوب است. تحلیلش کار خیلی سختی است. چطور می شود یک آخوند هم با دانشجوها باشد، هم با ملیگراها و هم با فدایان اسلام؟ رابطه هیچ کدام از اینها با هم خوب نیست. مجلس 15 هجیر را به نخست وزیری رسانده، اما اقلیتی از نمایندگان مجلس مثل محمد مصدق هجیر را مضر به حال کشور می دانند. مردم و بازاریان به رهبری نواب صفوی در مخالفت با هجیر پای پیاده به سمت مجلس حرکت می کنند. هجیر ناراضیان را به شدت سرکوب می کند. اعتراضات باعث می شود هجیر استعفا کند، اما خیلی زود از طرف شاه مأمور می شود در انتخابات مجلس 16 دست برد و نمایندگان مورد نظر شاه را به مجلس بفرستد. فدایان اسلام تنها راه چاره را در حزب هجیر می بینند. با اعدام انقلابی هجیر، مصدق و یارانش به مجلس برمی گردند و راه برای ملی شدن صنعت نفت هموار می شود. حالا نواب و دیگران مجبورند برای مدتی مخفی شوند. آیت الله طالقانی نواب را در طالقان مخفی میکند.
نواب خانه اسد ابراهیم نامی اونجا بیتوته کرد و حدود 4 ماه و خورده نواب و واحدی رفت و آمد میکرد، نواب اونجا ساکن بود.
به خاطر کمبود امکانات بهداشتی بیماری در بین مردم شایع شده و مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده. نواب مردم را تشویق میکند خودشان برای نجاتشان چاره‌ای پیدا کنند. برایشان حمام میسازد و به مشکلاتشان رسیدگی میکند. کم کم مردم به نواب به عنوان یک ناجی نگاه میکنند. مصدق و آیت الله کاشانی در تلاشن نفت را ملی کنند تا منافعش به خود مردم برگردد. ولی رزمارا که حالا اون نخست وزیر ایران شده همه توانش را گذاشته تا قرارداد گسکورشاییان که تمام حقوق نفت ایران را به انگلیسی ها میدهد در مجلس تصویب کند. مصدق و آیت الله کاشانی از فدایان اسلام میخواهند آخرین مانع بر سر راه ملی شدن نفت را از میان بردارند. خلیل طهماسبی داوطلب میشود. رزمارا توسط فدایان اسلام اعدام میشود و در فاصله یک ماه پس از رزمارا نفت ملی میشود. حالا مصدق نخست وزیر ایران است. مهدی بازرگان هم به عنوان رئیس هیئت خلعیت انگلیس از منابع نفتی عازم جنوب می شود. زمینه برای یک انتخابات آزاد آماده است. بسیاری از چهره‌های مؤثر مثل آیت الله طالقانی برای حضور در مجلس کاندید می شوند. در شهرهای بزرگ اعضای جبهه ملی اکثریت کرسی‌ها را تصاحب می کنند، ولی در استان‌ها شرایط چندان به نفع مصدق نیست. مصدق از ترس اینکه جناح مخالف به مجلس راه پیدا نکند انتخابات را متوقف کرده و بسیاری از صندوق‌ها را ابطال می‌کند. سید محمود طالقانی با وجود اینکه رأی بالایی هم می‌آورد از رفتن به مجلس باز می‌ماند. مصدق کم کم از حامیان اصلیش فاصله می‌گیرد. نخست وزیر ایران به شدت ضد انگلیس است و تلاش می‌کند تمام حقوقی که قبلا ایران به انگلیس‌ها داده از آنها پس بگیرد، اما نسبت به آمریکایی‌ها چندان بدبین نیست و همین کار دست او می‌دهد. آمریکایی‌ها کودتا کردند و زاهدی جایگزین مصدق شده است. برخلاف تحلیل مصدق از شرایط، مردم از او پشتیبانی نمی کنند و دولتش سقوط می کند. مصدق دستگیر می شود و نهضت ملی نفت از هم می پاشد. آیت الله کاشانی تبعید و فدایان اسلام هم مجبور می شوند مخفی شوند. حالا همه مخالفین شاه یا زندانی اند یا فراری.
اما در این میان آیت الله طالقانی شخصیت وحدتگرا بود، با حفظ اصول سعی میکرد جریانات و حرکتها و رهبرانو به هم نزدیک کنه، لذا گاهی مورد عرض کنم که تعرض برخی میلیون قرار میگرفت که شما هنوز از فدایان اسلام دفاع میکنید.
گروه فدایان اسلام بعد از ترور علا به شدت تحت تعقیب بودن و خب واقعا تمام مکانهایی که اینا رفت و آمد داشتن شناخته شده بود از نظر رژیم. تو مشورتی که با هم داشتن تصمیم میگیرن که بیان منزل مرحوم طالقانی. آیا عبدالخدایی رو میفرستن به عنوان جلودار بیاد منزل و صحبت کنه با مرحوم طالقانی.
سال 1334، محله امیرآباد، تهران. طالقانی چاره‌ای ندارد جز اینکه به نواب پناه دهد، اما خانه او محل امنی برای ماندن نواب و همراهانش نیست. به همین دلیل به دنبال کسی می‌گردد که به فدایان اسلام جا بدهد.
در منزل آیت الله طالقانی بودیم که مرحوم آیت الله طالقانی گفت من از اعضای مذهبی جبهه ملی کسی رو بیارم تا او جا به شما بده. آقای مهندس عزت‌الله صحابی رو آورد، آمد و با صراحت گفت من جا ندارم. با صراحت بردن فرماندار نظامی، خیلی کتکم زدن. من جا ندارم، مهندس بازرگانم جا نداره، دوستان ما جا نداره. آقای بازرگان که اومد، مرحوم نواسوی گفت من فکر میکردم وقتی ما با پیمان نظامی بغداد مخالفت کنیم همه نیروهای مردمی پشت سر ما نیستن، نگو همه سکوت رو بر مبارزه ترجیح دادن و همه ساکت شدن و همه ترسیدن. هیچ کس به استقبال مرد به خاطر مردم نمیره. آقای منصابی رفت، ما ماندیم منزل آقای طالقانی. 5 شب منزل آقای طالقانی بودیم.
طالقانی از مهمانانش پذیرایی میکنه تا محل امنی برای آنها فراهم شود. تا آن زمان کسی نباید از هویت مهمانان او باخبر شود.
حتی من که حالا 3-4 سالم بوده به من توصیه میشه که مثلا بیرون میری با دوستات صحبت میکنی حرفی نزن، ما چیزی نمیگیم، منتها تو خونه باز یه جوری سرمونو گرم میکردیم. خدا رحمتش کنه مرحوم نواب میاد شروع میکنه به من نماز یاد دادن. هر تیکه از نماز که من یاد میداد، حالا تیکه ها رو تقسیم کرده بود، به من یاد میداد، من فرداش باید جواب میدادم، در ازای جوابشم یه پولی به من انعام میداد و این پوله میشد پول بستنی ما مثلا اون روز. و من خیلی مشتاق بودم که این ارتباط رو حفظ کنم. به هر حال 4-5 روز میمونن و استخاره میکنن که برن.
شب پنجم مرحوم نوشوی استخاره کرد بره خانه آقایی به نام آقای حمید زرقد که اهل ساقه بود، در اونجا مخفی بشه. استخارش خوب آمد. من و خلیل تماسی منزل آقای طالقانی ماندیم. قرار شد فرداشم رابط بیاد ما رو ببره. مرحوم آقای طالقانی میخواست بره مسجد، به من گفت آقا مهدی نری از خانه ما بیرون تا من برگردم. ایشون که رفت بیرون، من استخاره کردم از خانه بیام بیرون. خیلی خوب آمد. به مرحوم خلیل تماسی گفتم من میرم. خب باست با هم بریم، من میدونم آقای نواب کجا رفته. اگه یک ساعت پیش نواب صاحبی و سید محمد وحیدی در اینجا دستگیر شد.
جبهه ملی و نهضت آزادی هر دو در طول تاریخ از روحانیت استفاده میکردن، بعدم نردبان روحانیت رو میشکستن. من دلایل زیادی دارم. نواب صفوی رو وادار کردن حجیر رو بخوشه، رزمارا رو ترور کنه، بعدم نواب صفوی رو 28 ماه انداختن زندان، همین زندان غصب بند 6. بعد همین نواب رو گفتن چی؟ گفتن انگلیس.
از دیگران شهیدم آقای طالقانی با مرحوم بهبهانی تماس گرفته، با مرحوم چلستونی تماس گرفته، مرحوم بهبهانی تماس مراجع قوم تماس گرفته. هیچ کس نمیتونست کاری بکنه. حتی مرحوم آقای طالقانی بروجدی میخواست در جریان بیترف باشه، به طوری که آقای شویری، آقای جعفر شویری برادر آقای طالقانی و آقای شویری تعریف میکنه، این پدر من واسطه شد، نامه آقای بروجدی نوشت به شاه. نامه رو میبرن در پیستا ولی به شاه میدن، فوراً آزموده و ارتش بوده تعداد میرن پیش شاه، میگن ما امشب نباب صفوی رو اعدام میکنیم، شما با آیت‌الله بروجردی پیغام بدید نامتون دیر رسیده. بحثی نمی که خواستم نباب صفوی دستگیر کنن، آیت‌الله کاشمی دستگیر شد، دکتر بقایی دستگیر شد، مکی دستگیر شد، دکتر مصدق آوردن نباب صفوی رو رو داد کردن. آقای دکتر مصدق دستاشو به گوشش گرفت، گفت من این مرد رو نمیشناسم.
گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آقام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی؟ توبا تو خود من است. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
هومن برق نورد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه 1 سیما.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو